خدا نشال رحمت کند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی رو امشب شب رحلتشون هست. من یادم هست اون شب رحلتشون چه اضطرابی همه داشتن، همه ناراحت بودن. من تهران بودم، تو دستگاه قضایی بودیم و یه همزه شبی یک اضطراب عجیبی همه رو داشت و مضطرب بودن که چه میشه اگر یه وقت رحلتی برایشون پیش بیاد مثل فردا وقتی اعلام شد. حتی در تهران خیلی تو خیابون ها اینا نیرو گذاشته بودن مثلا که برای حفاظت و حفظ امنیت و اما الحمدلله هیچ سر و صدایی نشد، بلکه یک عرض کنم که چیز عزای عمومی پیش اومد که همه دوست و دشمن عزادار بودن، گریه میکردن، ناراحت بودن. جنازه رو تو بهشت زهرا سه روز کجا بود در منطقه خلاصه گذاشتن که مردم بتونن زیارت کنن. هر آیه حال روز بسیار دردناکی بود، روز رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی. تشییع جنازه ای که شد، خب تشییع جنازه بی بدیلی بود، چندین میلیون جمعیت در تشییع جنازه مرحوم آیت الله عظمی گلپایگانی با هلیکوپتر از قم آوردن برای نماز. هنوز اون موقع کسی خبردار نبود که امام چه کرده و چه اقدام مؤثر و بالایی انجام داده. مرحوم آیت الله خادمی بودن در اصفهان، از علمای بزرگ اصفهان بود. شما فرمودن این کاری که تعبیرشون بود، این کاری که آقای خمینی میکند، این کار کار امام زمانه، امام زمان باید این کار رو انجام بده، ایشون مقدمه برای ظهور امام زمان. یعنی کار کار عظیمی است. بالاخره یک نظامی عرض کنم که تشکیل داد بی سابقه است و هرچه پیش اومدیم میبینیم این عرض کنم که بیداری اسلامی یا این خروش هایی که از مسلمان ها در کشورهای مختلف پیدا شده همه به برکت همین نظام. همین دو روزی که ما در لبنان بودیم واقعا یک روح شهادت طلبی در اونجا حاکم بود و همون مثل اوائل جنگ تحمیلی اینجا که با عشق شهادت می رفتن به جبهه، اونجا یه همچه حالتی بود و همشون بل اتفاق عرض کنم که نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به امام، نسبت به رهبر منظم انقلاب گفتن قاعده ما، قاعده عرض کنم که ایران، همشون به عنوان قاعدنا قاعدنا تعبیر میکنن و جبهه ها رو گرم نگه داشتن. این تأثیر در اسلام بی نظیر بوده. خداوند انشاءالله رحمت کند، ایشون روحش عالی است، با ارواح انبیاء ائمه اطهار انشاءالله روحش رو محشور بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. عرض کردیم که ولایت اموال صغیر و تصرف در اموالشون به عهده اب و جد ابی است. اگر چنانچه عرض کنم که مالی داشته باشد سبی صغیر طفل، مادرش فوت کرده، ارث از مادرش بهش رسیده، ولایت بر این اموال به عهده پدر و جد است. اگر این پدر به اعتبار همین روایات که خوندیم، اگر هر دو با هم یکیشون هست، عرض کنم که فقط پدر داره جد نداره، تصرف در اموال به عهده اوست. اگر پدر فوت شده ولی جد پدری دارد، ولایت در اموال این طفل به عهده جد است تنها. اگر هر دو با هم هستند، یه طفل صغیری است، اموالی داره، پدرم داره، جدم داره، جد پدریم داره، به مقتضای این روایاتی که گفتیم هر دو مشترکاً ولایت دارن، ترتبی در کار نیست، مشترکاً هر دو ولایت بر اموال این طفل دارن. به مقتضای اشتراک در ولایت، هر کدوم زودتر اقدامی کرد، عرض کنم که اقدامش نافذ است. مثلا جد برداشت خانه او رو فروخت، زمین ملکی داشت اون صغیر، بر اساس مصلحتی که تشخیص داد اون زمین رو فروخت بدون اطلاع پدر، نافذ است، چون ولی است، ولو شریک داره اما مستقل، ولایت استقلالی داره. اگر پدر بدون اذن پدرش که جد است او تصرفی کرد، تصرفش نافذ. پس هر کدام زودتر اقدامی کردن، تصرفی کردن، خریدی فروشی معامله انجام گرفت، اون معامله نافذ است. اگر هر دو با هم، عرض کنم که تصرفی کردن در آن واحد، اون گفت عرض کنم که بعت و اونم گفت بعت و، یه مال رو اون به یکی فروخ اون به یکی دیگه فروخ، در اینجا حالا اختلافی است، حالا در بحث‌های بعدی دارن که آیا تصرف اب مقدمه یا تصرف جد مقدمه، یا چون تقارن هست و هیچ ترجیحی برای احد ما بر دیگری نیست، بگیم چنین معاملهی باطله. وجوهی حالا اونا خیلی فروعی است که منشأ اثر خیلی نیست. پس علی حال ولایت اموال طفل که محجورون علیه هست با اب و جد و این علا، ولایت با ایناست، ولایت مشترک که در نتیجه هر کدوم زودتر اقدامی کردن، اقدام او نافذ. خب حالا اگر فرض کردیم که نیستن، نه پدر داره و نه جد داره، مع فقده ما، امام فرمود و مع فقده ما للقیم من احدهما، ولایت بر اموال، جواز تصرف تو اموال طفل که خودش محجور علیه، در صورتی که پدر و جد هم نداره، اینجا با وصی است قیم که از طرف پدر یا از طرف جد منصوب شده. پدر وصیت میکنه که بعد از من اموال در اختیار فلانی، وصی من فلانی است که اموال بچه ها رو حفظ کند تا بزرگ شد. اینو میگیم وصی، که پدر یا جد وصیت میکنند به شخصی و او رو وصی قرار میدن از طرف خودشون بر تصرف در اموال طفل. این قیم یا این وصی ولایت دارد بر اموال طفل، بر اساس مصلحت باید اقدام بکند. مرحوم صاحب جواهر فرمود ولایت قیم یا وصی بلا خلاف ولا اشکال، که اگر اونا کسی رو تعیین کردند ولایت پیدا میکند و تصرفاتش نافذ. دلیل این مسئله یکی همون صحیحه ابن رعاب است که دیروز خوندیم که قلت و فما ترا فی من یشتری من هم الجاریه فیتخذها ام ولد. بعد شخص شخصی مرده و اموالی ازش مونده، کنیز و غلامی داشته و وصیم نداره. عرض کنم که یعنی کسی رو نداره، چیکار؟ سوال میکنه از امام کی حق تصرف داره. عرض کنم که قلت و فما ترا فی من یشتری من هم الجاریه فیتخذها ام ولد. فقال لا بأس بذلک اذا باع علیهم القیم لهم. همین جواری، جاریه ها، کنیزها را کسی میخواد بخره و ام ولد قرار بده، مثل زن میشه براش، حلال میشه براش، اگر قیم اونها بفروشه اشکال نداره. اذا باع علیهم القیم لهم الناظر فیما یصلحهم حتی فلیس لهم ان یرجعوا فیما صنع القیم لهم. بعدم اگر بزرگ شدن حق ندارن اعتراض کنن به قیم که چرا اون مال رو فروختی، چرا اون را خریدی، هرچه کرده ولایت داشته و تصرفش نافذ. پس این روایت میتونه دلیل باشه برای اینجا و همچنین روایات متعدد مستفیضه در عرض کنم که کتاب الوصیه. اونجا میبینیم اینقدر روایات که اگر وصی چنین کرد، وصی چنان کرد، هم سوال شده، هم امام فرمود در باب وصیت که اگر وصی تصرفاتی بکنه تصرفاتش نافذ. که در کتاب الوصایا روایات متعدد در این باب وارد شده. پس بنابراین ولایت بر اموال طفل با پدر یا جده اگر اونها نبودند با قیم، با وصیتی که از طرف اونها تعیین شده. به همین دلیل روایات رو عرض کنم که نصوصی که داریم. بعد فرماد و معفق دهی، اگر چنانچه وصیم نیست، اطفالی هستن پدرشون فوت کرده، اموالی باقی مونده و خب جدم که نیست، پدر و جد نیستن و این پدر وصیت هم نکرده که وصی تعیین بکنه، الان ما هستیم و این اموال و صغیر هم کسی رو نداره، اینجا باید چه کرد؟ و معفق دهی للحاکم شرعی. اینجا نوبت ولایت میرسد به حاکم شرع، اول پدر و جد، بعد از او کسی که از طرف اونا منصوبه وصی شده. اگر او هم نیست، اینجا یک کسی است که دیگه ولی نداره و حاکم شرع از باب این که ولی من لا ولی له است، این اطفال ولی کی براشون نیست و نیاز به ولی دارن، خودشون محجور هستن از تصرف، تصرفاتشون باطله، نیاز دارن و کسی نیست، اینجا میگیم حاکم شرع. عرض کنم که مراد از حاکم شرع یعنی فقیه جامع شرایط للفتوا، یه همچه فقیهی حق تصرف داره، میتوند تصرف کند در اموال اونها یا کسی رو تعیین بکنه. خب میگیم از باب اینکه الحاکم ولی و من لا ولی گله، خود این چه دلیل دارد؟ به چه دلیل میگیم حاکم ولی یک کسی است که لا ولی گله؟ خود این یک حکم شرعی است، اختیار ولایت دست حاکم داده میشد. مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده با اون دقت نظری که ایشون داره اینجا اینجور دارد، فرماد لعل دلیل و ولایت الحاکم علا من لا ولی یله، سه تا استدلال میکنه ایشون. دلیل این مسئله این است که بالاخره یک صغیری است، یک طفلی است مولا علی و ولی نداره و نیاز هست به ولایت. تصرف در اموالش از بین میره، تضییع میشه این اموال، یک کسی باید حفظ بکند، نظارت بکند، یه جا را باید بفروشند و الا از بین میره، یه جا باید بخرن و الا تضییع میشه مال. پس جاییست که ولیگی در کار نیست، باید یه ولی درست کنیم. حالا که میخوام یه دلیل یه ولی تعیین کنیم، لیس احد احق من ولا یساوی، هیچ کس سزاوارتر نیست از فقیه، بلکه نه تنها هیچ کس لا احق نیست، لا یساوی، هیچ کس مساوی با اونم نیست. اگر امدائه بشد که فقیه رو ولی قرار بدیم یا یک فرد عادی را، نمیتونیم بگیم اون احق است، نمیتونیم بگیم مساوی با فقیه. للعلم و تقوا، برای خاطر اینکه این فقیه هم دارای علم است، میدوند چه کار باید بکنه، چه جور تصرف کنه در اموال، و هم تقوا داره، رعایت مصالح رو میکنه. این دو جهت هم ما نیاز داشتیم، علم و تقوا، و این هر دو در فقیه است، در غیر فقیه نیست. و فی غیرهی مفقود، غیر فقیه این دو جهت درشون نیست. پس این یک جهت دلیل، دلیل این که میگیم حاکم ولی که من لا ولی یله است، برای این است که ما نیاز به ولی داریم در اینجا، و کسی سزاوارتر حتی مساوی با فقیه در اینجا در این ولایت نیست. این یک. یکی هم لأن العلماء ورثت الانبیاء، روایاتی داریم که علماء دین وارث انبیاء هستند، و بلا شک اگر در زمان یکی از انبیاء یه همچه قضیه پیش بیاد، اون نبی اختیار داره، اون نبی ولی است برای طفل، برای ایتام، تصرف در اموالشون. وقتی نبی او عرض کنم که یه همچه ولایتی داره، علما هم در زمان غیبت وارث انبیا هستن، پس به اون جهت اینم میتونه دارای ولایت باشه. اینم یک دلیل. دلیل سومش میگه لأنه نائب لولی الاصل، این فقیه جامع شرایط نائب امام زمان است، ولی که از طرف امام زمانه، پس چون نائب اون حضرت است، بگیم از این جهت همونجور که خود امام در حضور زمان حضورشون ولایت بر یه همچه اطفالی دارن، اینم که نائب اون حضرت در زمان غیبت ولایت داره. پس دلیل این که میگیم حاکم ولی من لا ولی الله هست، این سه جهت رو ایشون عرض کنم که مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده بیان میکنه. علاوه بر این در ذیلش هم فرمود که انه لا خلاف فی الحکم، در مسئله بین فقها هم اختلافی نیست، و نقل علیه الاجماع فی شرح شرایع، مرحوم شهید ایشون نقل میکنه که در شرح شرایع هم ادعای اجماع بر این مسئله کرده. پس در زمانی که پدر یا جد نیست که ولی طفل باشه، وصی هم از طرف اونها تعیین نشده، ولایت با حاکم شرع است، به این دلیل و علاوه نقل اجماع. خب آیا مادر، برادر، عمو، دایی، اینا میتونن ولایت داشته باشن؟ حالا این صغیر است، پدرش مرده، وصیت هم نکرده، اموال در اختیار مادره، میتونیم بگیم مادر ولی اوست، او صاحب اختیار ولایت اموال؟ میگن نه، حتی اجماع هست بر این که مادر ولایت نداره، عمو یا دایی برادر، اینا هیچ کدوم ولایت ندارن. برای اینکه ولایت خلاف اصله، یک کسی ولایت و صاحب اختیاری پیدا کند نسبت به دیگری که تصرف در اموالش بکنه خلاف اصله. مثبت میخواد، باید یک دلیلی بیاد تعیین کند ولایت را، ولا از عدم ولایت. و هیچ دلیلی ما برای ولایت عم یا ولایت اخ یا عمو یا دایی ما نداریم. پس بنابراین چون دلیلی نیست، اصلا عدم ولایت هست، لذا میگیم برای اونها هیچ گونه ولایتی نسبت به اموال طفل نیست. عرض کنم که در ذیلش امام فرماد، دیگرانم دارن، فرماد نعم از ظاهر ثبوتها مع فقد الحاکم للمؤمنین مع وصف العداله. میتونیم بگیم در یه همچه زمانی که یتیمی هست، طفلی هست، اموالی هم داره، پدر نداره، جدم نداره، وصی هم از طرف اونها نیست، فرض بفرمایید که حاکم شرع هم نیست که بگیم ولی که من لاولی هست، یا دسترسی بهش نیست، الان در یک روستایی هستن، در یک محلی دسترسی ندارن برن حاکم شرع رو عرض کنم که بگن یه همچه اموالی هست، شما بیا ولایت کن، خرید و فروش میخوایم بکنیم، اجازه بود. مع فقد الحاکم، حاکم هم نیست، اینجا مادر و برادر و اینا هستن، اونام که ولایت ندارن. اینجا میفرماد نوبت میرسد به عدول مؤمنین، یه افراد مؤمنی که عادل با وصف عدالت. وصف عدالت برای خاطر این که عدالتش، اون وصف عدالت مانع باشد از او که تصرفات بیجا تزیع کند، حیف و میل کند مال را. ولایت با عدول مؤمنین است. یه نفر دو نفر از مؤمنین میان تصدی میکنن، اموال این طفل را تقبل میکنه که خرید و فروشی لازم باشد، حفظ بکند اموال را از تلف، از تزیع، از حد اسراف و تبذیر. ولایت با عدول مؤمنینه. عرض کنم که باز در اینجا به چند دلیل تمسک میکنم. عرض کنم که یکی به آیه قرآن ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن نهی میکنه، لا تقربو، نه اینکه لا تتصرفو، این فرما تصرف تو مال یتیم نکنید، اصلا نزدیکش نشید، لا تقربو، نگاه نکنید، دست بهش نزنید، نزدیک نشید به مال یتیم. این از باب تأکید. خطاب به کیه؟ خطاب به عمومه. عرض کنم که به عموم مردم، لا تقربو، عرض کنم که مال الیتیم الا بالتی هی احسن، مگر به طریق حسن، به طریق احسن. یعنی پس میشه به طریق احسن تصرف تو مال یتیم برای عموم. اگر ولی باشه خب نوبت به اینا نمیرسد، ولی اختیار داره. این آیه ممحض میشه اونجایی که هیچ کس نیست، صاحب اختیار این مال نداره. اینجا خطاب به این اولیا، به مردم، نزدیک مال یتیم نرید الا علی وجه احسن. وجه احسن یعنی رعایت مصالح. بله میتونید، حق دارید برید تصرف کنید تو مال یتیم، اما به وجه احسن، تزیع نشه، حیف و میل نشه، از بین نره، اسراف و تبذیر نشه. در این صورت خب کسی میتوند این رو تصدی بکند که اعتماد باشد. اعتماد اون وقتی است که عدالت باشه. پس یک مؤمن عادل میتونه مصداق این آیه باشد که هم جلوگیری میشد از تضییع مال و هم وصف عدالتش اعتماد هست که این تضییع نمیکنه. این یای تمسک میشه برای تصرف عدول مؤمنین در اموال کسی که لا ولی گله، به هیچ وجه ولی گی وسیگی در کار نیست. یکی هم تمسک میکنن به یک عرض کنم که روایت صحیحه ابن بزیع هست که معمولا علما به این روایت تمسک کردن در این با روایتش قدری تفصیل داره، میخونیم روایتو. روایت از نظر سند صحیحه، صحیحه ابن بزیع. قال مات رجل من اصحابنا ولم یوسه، یکی از اصحاب ما فوت شد وصیت هم نکرده بود. فرفع امره الى قاضی کوفه، رفتن پیش قاضی کوفه که یه همچه قضیه هست، شخصی فوت شده و اموالی داره، ورثه‌ای داره و کسی نیست تصرف بکنه. فسیر عبدالحمید القیم به ماله، قاضی عبدالحمید رو، یکی از افراد صالحی بوده اون وقت، ایشون رو قیم قرار داد. و کان الرجل، شخصی که مرده، خلف ورثتن صغار، هم ورثه‌ای داشت کوچک بودن غیر بالغ، و متاعا و جواری، امواری هم داشت و جواری جاریها و کنیزهایی هم داشت. خب اینم شد از طرف قاضی وقت حاکم قیم. فباع عبدالحمید المتاع، اموالی که بود نیاز بود بفروشه فروخت، گرفتاری هم نداشت، مشکلی هم نداشت. فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن، اون جاریه و کنیز رو میخواست بفروشه قلبش لرزید. خب من که از طرف اون میت وصی نیستم، او به من اجازه نداده، قاضی به من اجازه داده، آیا من حق دارم این کنیز رو بفروشم و اون که خریدار میشه مالک بشه مثل زن او، براش حلال بشه؟ اگر بیع من درست نباشد که این زن او نمیشه، براش حلال نیست، نمیتوند ام ولد بشه. ضعف قلبه، عرض کنم که فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه ان بیعهن اذ لم یکن المیت سیر الیه وصیته، میت که وصیت به اینه کرده بود. و کان قیامه فیها به امر القاضی، قیامش به این امر به امر قاضی بود، قاضی کوفه او رو نصب کرده. لانه نه فروج، و این هم بالاخره فروج است و میخوان از کنم که بچه دار بشه از این کنیز، آیا جایزه یا جایز نیست؟ این گیر کرد. میگه قال فذکر تو ذالک لابی جعفر، میگه من رفتم خدمت امام باقر علیه السلام و قلت له یموت الرجل، همین قضیه رو مطرح کردم، یموت الرجل من اصحابنا ولا یوسی الى احد و یخلف جواری، به کنیزهایی باقی گذاشته. فیقیم القاضی رجلا، قاضی کسی رو تعیین کرده، فیقیم القاضی رجلا منا فیبیعهن او قال یقوم بذلک، میگه یا سوال کردم که قاضی نفر رو تعیین کرد، یا گفتم یقوم بذلک رجل منا، یکی از خود ماها، رفقای ما از مؤمنین از شیعیان قیام کرد به این امر. فیضعف قلبه، قلبش لرزید، لانه نفروج، فما ترا فی ذلک. قضیه را از امام باقر سوال میکنه، امام در جواب فرمودن که قال فقال، امام اینجور فرمود، اذا کان القیم به مثلک او مثل عبدالحمید فلا بأس، اگر اونی که متصدی کار شد و قیام به امر کرد اختیار ولایت اموال رو به دست گرفت، اگر کان مثلک، به اسماعیل ابن بزی امام فرمود، اگر کسی باشد مثل تو، او مثل عبدالحمید که قاضی معینش کرده بود، اگر امثال شما باشن اشکال ندارد. یعنی چه؟ یعنی یک کسی باشد موعد اعتماد، مؤمن باشد، عادل باشه. خب اینا شناخته شده بودن. امام فرمود اگر امثال شما باشد اون قیم اشکال نداره، تصرفاتش هم جایزه. پس از این روایت ما استفاده میکنیم که در جایی که کسی بمیرد و اموالی دارد، سقاری دارد، وصیت هم نکرده، ولی در کار نیست، وصی هم در کار نیست، دست اگر حاکم باشد اون ولی است، اونم نیست یا دسترسی بهش نیست، عدول مؤمنی. امام فرمود اگر کسی باشد مثل تو یا مثل عبدالحمید لا بأسه، یعنی از فردی باشد مورد اعتماد، ایمان دارد، عدالت دارد، که مانع از این است که تضییع بکنه مال صغیر را، اشکالی ندارد. حالا مرحوم صاحب جواهر فرمود ول مناقشه فی، کسی در این روایت مناقشه بکند به احتمال کون ذالک اذنا خاصا من امام الوقت. یک کسی بگید مراد از این روایت اینه که امام اذن خاص میدن که ای اسماعیل ابن بزی تو مجازی، یا عبدالحمید رفیق تو مجاز است، من بهش اذن میدم. اینکه اگر کسی اینجور مناقشه بکند کما ترا، خیلی بعید از ذهن است که مراد امام این باشد که من دارم اذن میدم. نه، خبر میده امام که اگر چنانچه کسی که متصدی میشد همانند شما باشد، عرض کنم که این اشکالی نداره. پس این که بگیم امام در مقام اذن دادن به یه همچه کسی است، این درست نیست. بنابراین پس اصل حکم لا یخلو من قوه، همدور که امام فرمودن که اگر چنانچه ولیگی در کار نیست، دسترسی به حاکمم نیست، وسیگم نیست، در یه همچه جایی عدول مؤمنین، یه نفر از مؤمنین، دو نفر از مؤمنین میتونن عهده‌دار بشن حفظ اموال صغیر رو، خرید و فروشی لازم باشد بر اساس مصالح روش اقدام بکنه. حالا مسائل دیگری هم داره. حالا در این حال، در این تیکه وقتی که این رو تونستیم، یکی از مسائل مهمی که هست، با اون که عرض کنم که در کتاب الحجر میگیم صغیر و طفل محجورون علیه هست، محجورون علیه هست تا که تصرفش در اموال جایز نیست، تا بالغ بشد و رشید بشد. بالغ که شد، عرض کنم که تکلیف به گردنش میاد. رشید که شد، تصرف مالیش جا نافذه. اینا مطرح کردیم. بلوغ به چی حاصل میشد؟ به سه علامت، از نظر سن، از نظر احتلام، از نظر انبات شهر. بیان شد رشد به چی هست، چه وقت میگیم رشید، به چه صورت امتحان بشه رشد به دست بیاد، اونم معلوم شد. در جایی هم که ولایت ولی صغیری هست، اموالی دارد، ولایتش به عهده کیست، اینم در اینجا گفتیم. پدر، جد یا وصی، اگر وصی هم نیست، حاکم نیست، عدول مؤمنی. بالاخره این یه بحث خلاصه‌ای بود که قابل استفاده در این مدت کوتاه. حالا دیگه درس ان شاء الله تعطیل میشه، به فضل الهی شما هم مسافرت میرید یا بالاخره به کارهای دیگر میپردازید، تا اول سال آینده به فضل الهی اگر چنانچه حیاتی باشد، به فضل خداوند انشاءالله کتاب امر به معروف و نهی از منکر رو شروع خواهیم کرد. از همه التماس دعا ما رو از در رمضان فراموش نفرمایی. و السلام علیکم و رحمت الله.